ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز جمعه 20 بهمن ماه. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم نسرین افشار. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. پلیس سوئیس پایان گروگانگیری 4 ساعته در قطاری در غرب این کشور را تایید کرد. این گروگانگیر یک پناهجوی ایرانی بوده که با خود چاقو و تبر حمل می‌کرده است. به گفته سخنگوی پلیس این کشور، این گروگانگیر قصد داشت به یک افسر پلیس با تبر حمله کند که با شلیک پلیس کشته شد. هنوز هویت فرد گروگانگیر به طور رسمی تایید نشده و بررسی‌ها در حال پیگیری است. در مجموع 15 گروگان این گروگانگیری آزاد شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش بازرس ویژه وزارت دادگستری که او را مرد سالخورده با حافظه ضعیف توصیف می‌کند، گفت که حافظه‌اش هیچ مشکلی ندارد.
حافظه من خوبه. به کارایی که از زمانی که رئیس جمهور شدم نگاهی بیاندازید، هیچ کدوم از شما فکر نمی‌کردید که بتونم از پس مسئولیتام بر بیام. چطور این اتفاق افتاده؟
پیشتر رابرت هر بازرس ویژه وزارت دادگستری ایالات متحده در پرونده نگهداری شخصی اسناد محرمانه توسط جو بایدن گزارش کرده بود که رئیس جمهور آمریکا به دلیل نگهداری این اسناد تحت تعقیب قضایی رسمی قرار نخواهد گرفت. آقای هر همچنین عنوان کرده که پس از 15 ماه تحقیقات از طرح اتهامات جنایی علیه آقای بایدن خودداری می‌کند، زیرا او با مقامات قضایی در جریان این پرونده همکاری کرده و احتمالاً محکوم کردن او در دادگاه دشوار است. رابرت هر در بخش توضیح دلایل خود در زمینه عدم تعقیب قضایی جو بایدن او را چنین توصیف کرده است: مردی دلسوز، خوشنیت و سالخورده با حافظه ضعیف. او همچنین حافظه آقای بایدن را به شکلی چشمگیر محدود توصیف کرده است. خبرگزاری بلومبرگ در گزارش روز پنجشنبه میگوید که به دنبال بالا گرفتن بحران در خاورمیانه، دولت جو بایدن قصد دارد اجرای تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران را تشدید کند تا از این طریق حمایت تهران را از شبه نظامیان در منطقه کاهش دهد. طبق این گزارش، حل این معضل با توجه به حمایت ایران از گروه افراطی حماس، شورشیان حوثی و شبه نظامیان در خاورمیانه را که نیروهای آمریکایی در منطقه هدف قرار می‌دهند، به یک اولویت تبدیل شده. وخامت وضعیت در خاورمیانه در اواخر ماه گذشته میلادی با کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در یک حمله مرتبط با ایران تشدید شده است. فرماندهی مرکزی سنتکام روز پنجشنبه اعلام کرد که علیه مواضع حوثی‌های یمن 7 حمله هوایی صورت داده است. ارتش آمریکا با تدافعی خواندن این حملات تأکید کرد که این حمله‌ها علیه 4 کشتی بدون سرنشین و 7 موشک کروز ضد کشتی متحرک انجام شده. حوثی‌ها مدعی هستند که در حمایت از مردم فلسطین کشتی‌هایی که عازم اسرائیل هستند را هدف قرار می‌دهند. کمپین حوثی‌ها همچنین حمل و نقل بین المللی را مختل کرده است. ایالات متحده و بریتانیا اخیراً حملاتی را به اهداف حوثی‌ها در یمن انجام دادند و این گروه را به فهرست سازمان‌های تروریستی بازگرداندند. پس از ماه‌ها اختلاف، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، والری زالوژنی فرمانده محبوب این کشور را از کار برکنار کرد. آقای زلنسکی در بیانیه روز پنجشنبه خود تاکید کرد که یک تیم مدیریتی جدید رهبری نیروهای مسلح اوکراین را بر عهده می‌گیرد. الکساندر سیرسکی فرمانده نیروی زمینی ارتش به عنوان رئیس جدید نیروهای مسلح اوکراین منصوب شده و در خبری کوتاه رهبر کره شمالی کیم جونگ اون روز پنجشنبه گفته است که این کشور در استفاده از تمام قدرت نظامی خود برای از بین بردن دشمنان در صورت استفاده از زور علیه کره شمالی تردید نخواهد کرد.
سپاسگزارم ازت نسرین افشار. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مرور داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. در خبرها هم اشاره شد گزارش بازرس ویژه دادگستری ایالات متحده مبنی بر اینکه رئیس جمهوری آمریکا مردی سال خورده با حافظه ضعیف است با واکنش تند جو بایدن مواجه شده. خواهیم پرداخت به این ماجرا. شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه ترین تحولات مربوط به جنگ گروه افراطی حماس و اسرائیل. ارتش اسرائیل حملات پراکنده به رفح رو آغاز کرده. و دست آخر میپردازیم به جشنواره فیلم فجر که این روزهای پایانی خودش رو پشت سر میذاره. در یک اتفاق غیر معمول داوران جشنواره فجر در هشتمین روز این رویداد معرفی شدند. در حالی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به نیروهای ارتش این کشور دستور داده بود که خود را برای ورود به شهر رفح آماده کنند، حملات پراکنده اسرائیل به جنوبی ترین بخش نوار غزه آغاز شده. رفح به دلیل پناه گرفتن صدها هزار آواره فلسطینی در جنوب نوار غزه بسیار پر ازدحام است. آقای نتانیاهو همچنین پیش بینی کرده که اسرائیل در ماه‌های آینده به پیروزی خواهد رسید. همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، تا مطلع کنه ما را ترین تحولات. خانم رام درود بر شما، برمون بگید از درگیری ها در غزه به خصوص در جنوبش.
با سلام به مخاطبین و شما، در روز 126 از جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس، ساعتی بعد از آنکه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیدارهای خودش رو با مقامات اسرائیلی و همینطور با رهبران اپوزیسیون و خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی به پایان برد، خبرگزاری‌ها از منطقه عرفه گزارش میدن که تانک‌های اسرائیلی سلسله عملیاتی رو در اون بخش آغاز کردن و توپ‌هایی رو به طرف اون اهداف مورد نظر خودشون شلیک کردن. و از منطقه خان یونس گزارش‌ها حاکی است که عملیات سنگینی امروز صورت گرفته، مخصوصا در اطراف اون محوطه بیمارستان ناصر که گروه های زیادی از جابجا شدگان در اون ساکن بودند. ظاهرا در یک عملیات 19 فلسطینی در اونجا کشته شدند و همون گونه که رئیس ستاد ارتش اسرائیل جنرال هرسی هلوی و وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت و بنیامین نتانیاهو در روزهای اخیر تاکید کردند با وجود همه مذاکراتی که با آنتونی بلینکن داشتند، عملیات زمینی ارتش در غزه کماکان ادامه داریم.
خب این از غزه، بریم سراغ اسرائیل. در اسرائیل شاهد چه تحولاتی هستیم؟ گویا یک تظاهرات گسترده در اورشلیم برگزار شد.
خانواده های اسرائیلی های کشته شده در حمله روز 15 مهر گروه حماس همراه با هزاران نفر از سربازان دوره ذخیره ارتش اسرائیل که از عملیات برگشتند و اکثر اونها بین 100 تا 120 روز در عملیات مشارکت داشتند، همراه با خانواده های اون سربازان کشته شده اسرائیلی در جنگ، شب گذشته در مرکز اورشلیم تظاهرات بزرگی رو با عنوان پیروزی قاطع برگزار کردند و به دولت نتانیاهو و به ارتش گفتند که مبادا تسلیم درخواست های فضا عملیات جنگی پایان بده، بلکه پیروزی اسرائیل در این جنگ باید محرز باشه تا بتونه به موجودیت خودش ادامه بده. در این تظاهرات شماری از خانواده های حتی گروگان های اسرائیلی هم شرکت کردند و این در حالی که گروه دیگری از خانواده های گروگان ها کماکان به دولت نتانیاهو فشار وارد میکنند که معامله با حماس رو به هر بهایی که برای اسرائیل هست محقق بکنه.
و گویا دور جدیدی از مذاکرات برای دستیافتن حالا یا به آتش بس موقت یا هر چیز دیگری در قاهره آغاز شده. آیا جزئیاتی منتشر شده از مذاکرات قاهره؟ آیا اصلا در شرایط فعلی فضایی برای مذاکره وجود داره؟
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که بارها تاکید کرد که هنوز احساس میکنه یک فضایی برای ادامه گفتگو با وجود پاسخ سختی که حماس به اسرائیل داده هنوز وجود داره. ما میدونیم که اسرائیل هیئتی به قاهره نفرستاده. هیئتی که گروه حماس فرستاده به ریاست خلیل الحیه که معاون یحیی سنوار هست وارد قاهره شده و داره با کمال عباس رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مصر گفتگو میکنه. وقتی مقامات آمریکایی و مقامات دوحه هم از قطر هم در اونجا مشارکت دارن، ولی همه اینها در غیبت اسرائیل هست و در شرایطی که ما میبینیم که حتی مقامات آمریکایی هم گفتن که اون پاسخی که حماس داده بسیار برای اسرائیل غیر قابل قبول هست، شرایط بسیار زیادی رو مطرح کرده و مقامات اسرائیلی اصلا میگن که اون پاسخی هم که حماس داده به امضای یحیی سنوار نرسیده و اینم خودش سند دیگری بر درستی اظهارات یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل که سه بار در روزهای اخیر گفت یحیی سنوار دیگه رهبر حماس نیست، بلکه یک فرد متواریه که داره درون تونل ها از یه جایی به جایی دیگه فرار میکنه بلکه جان خودش رو نجات بده، ولی به گفته یه جنرال گالانت دسترسی به او حتمی.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده مدت هاست که به خاطر مشکلاتی در بیاد آوردن اسامی تحت فشار مخالفانش قرار گرفته. به تازگی یک بازرس ویژه وزارت دادگستری آمریکا در گزارشی رسمی رئیس جمهوری ایالات متحده را سالخورده با حافظه ضعیف توصیف کرده، موضوعی که با واکنش تند آقای بایدن مواجه شده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا در واکنشی تند به گزارش بازرس ویژه وزارت دادگستری که او را مردی سالخورده با حافظه ضعیف توصیف می‌کند، گفت که حافظه‌اش هیچ مشکلی ندارد. بازرس ویژه وزارت دادگستری ایالات متحده در پرونده نگهداری شخصی اسناد محرمانه توسط جو بایدن روز پنجشنبه 19 بهمن ماه رسما اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا به دلیل نگهداری این اسناد تحت تعقیب قضایی رسمی قرار نخواهد گرفت. رابرت هر، بازرس ویژه دادگستری آمریکا، در گزارش خود گفت که جو بایدن پس از ترک پست معاونت باراک اوباما در سال 2017 عمدن اسناد طبقه بندی شده را با خود برده و در خانه و دفتر کارش نگهداری و برای عده‌ای افشا کرده است. آقای هر اضافه کرد که پس از 15 ماه تحقیقات از طرح اتهامات جنایی علیه آقای بایدن خودداری می‌کند، زیرا او با مقامات قضایی در جریان این پرونده همکاری کرده و احتمالاً محکوم کردن او در دادگاه دشوار است. با وجود حکم مثبت این بازرس، بخشی از گزارش او در توجیه این حکم خشم جو بایدن را به دنبال داشته است. بازرس ویژه دادگستری آمریکا در بخش توضیح دلایل خود در زمینه عدم تعقیب قضایی جو بایدن او را چنین توصیف کرده است: مردی دلسوز، خوشنیت و سالخورده با حافظه ضعیف. او همچنین حافظه آقای بایدن را به شکلی چشمگیر محدود توصیف می کند. رئیس جمهور آمریکا که آشکارا از این موضع بازرس ویژه به خشم آمده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص گزارش بازرس ویژه گفت حافظه من خوب است. این نظر بازرس ویژه دادگستری درباره حافظه رئیس جمهور 81 ساله آمریکا در این مقطع از کارزار انتخاباتی او برای مبارزه با رقیب احتمالیش دونالد ترامپ میتواند برای او بسیار گران تمام شود. در دوره ریاست جمهوری بایدن بارها از او ویدیوهایی منتشر شده که نشان میدهد او اسامی اشخاص را از یاد میبرد یا آنها را به اشتباه به یاد میآورد. در بسیاری از نظرسنجی‌ها از مردم به ویژه از طرف اعضای حزب دموکرات، مسئله سن بالای جو بایدن برای آنها برجسته است. در نشست خبری روز پنجشنبه جو بایدن بار دیگر مرتکب این لغزش شد و هنگام حرف زدن از جنگ غزه و کمک رسانی به فلسطینی‌ها از عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به عنوان رئیس جمهور مکزیک نام برد. Initially the president of Mexico Sisi did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. آقای ترامپ در واکنش به گزارش رابرت هر در شبکه‌های اجتماعی نوشت: اکنون ثابت شد که این یک سیستم با دو سطح از عدالت است که در آن تعقیب قضایی گزینشی و غیر قانونی است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. شرکت متا مالک اینستاگرام و فیسبوک حساب‌های کاربری رسمی علیه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسدود کرد. شرکت متا روز پنجشنبه در پاسخ به ایمیل رادیو فردا گفت که این شرکت این حساب‌های کاربری را به دلیل نقض مکرر سیاست ما در مورد نهادها و افراد خطرناک مسدود کرده است. هرچند شرکت متا درباره موارد مشخص نقض سیاستش به وسیله حساب کاربری علی خامنه‌ای توضیحی نداده، اما به نظر می‌رسد اشاره‌اش به حمایت‌های این حساب‌ها از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه باشد که بسیاری از آنها در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارند. همکارم الهه روانشاد در این باره تحلیل مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر عرصه دیجیتال در کانادا را جویا شده.
بله، خب این جنبه‌های مثبتی داره، در ذهن ما ایرانیان جنبه‌های منفی رو هم یادآوری می‌کنه. جنبه مثبتش اینه که یک اکانت، یا می‌تونیم بگیم چند اکانت وابسته، چون این اکانت فارسی و انگلیسی و این هم بوده، اینهایی که به طور سیستماتیک داشتن در شبکه‌های اجتماعی دروغ پراکنی می‌کردن یا به اصطلاح حمایت می‌کردن از نهادهای خطرناک، چون خب برای ما می‌دونیم علی خامنه‌ای که پشت این اکانت ها نمی‌شینه، اینها به اعتبار علی خامنه‌ای در حال هدایت و جهت‌دهی به افکار هوادارانشون در سراسر اون چیزی که بهش میگن محور مقاومت هستن. این خب جنبه مثبت ماجرا است، اما جنبه منفی و ناراحت کنندش برای ما ایرانی ها اینه که خب این حمایت از نهادهای خطرناک به اصطلاح متا سالهاست که وجود داره، یعنی سالهاست که خامنه ای در درجه اول مردم ایران رو جریان آزاد اطلاعات رو جلوشون بسته، همین شبکه اجتماعی رو و فیسبوک رو فیلتر کرده، مردم ایران رو کشته، مردم سوریه، مردم عراق، همین اینها به هر حال اتفاقاتی افتاده، به خصوص این سه کشور که در تمام این 10-15 سال گذشته که متا و اینستاگرام وجود داشته، جنبه هایی از اون از طرف بیت خامنه‌ای در پلتفرم های مختلف متا تبلیغ می شده، حمایت می شده از حزب الله و حوثی و جریان های داخل عراق و مدافع حرم و بعدم امام آفریقا. پس چه چیزی باعث شد که الان متا واکنششون بده؟ این که چند سرباز آمریکایی، چند شهروند ایالات متحده در اثر حمله اینها کشته شدن. خب این نشون میده که به هر حال خیلی ظاهرا اون فعالیت های خامنه‌ای و حمایتش از گروه های خطرناک دیده نمیشه تا وقتی که چنین اتفاقاتی بیفته و این به نوعی مظلومیت و تنهایی مردم ایران رو در بستر این پلتفرم ها نشون میده.
آقای صارمی‌فر، شاید تا حدی مرتبط با آنچه که شما گفتید و در تایید اون، میشه گفت که از زمان مهسا ژینا امینی اینستاگرام در ایران فیلتره، مسدود شده، با وجود اینکه صدها هزار و شاید میلیون ها ایرانی شکایت بردن به شرکت متا که چطور ممکنه که ما مسدود شده باشه اینستاگرام رومون، اما رهبر جمهوری اسلامی یا بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی این توان را داشته باشن. قاعدتا این باید خودش هم جایی و محلی برای واکنش شرکت متا می بود. شما فکر میکنید چرا قبلا با وجود شکایت مردم ایران این اتفاق نیفتاده و حالا تا چقد امکان میدید که فردا صبح دوباره این رو باز کنه؟
ببینید، واقعا روندی که طی شده خیلی جالبه. تو این دو سال گذشته، یعنی یک سال و نیم پیش، اگر فرض کنید یک مادر داغداری که به خاطر همین وضعیت اینترنت بچه‌شو از دست داده، مثلا خانم گوهر عشقی که ستار بهشتی فرزندش رو به خاطر همین اظهار نظر در یه وبلاگ جمهوری اسلامی کشت، اگر این یه استوری میکرد و میگفت مرگ بر خامنه‌ای، این استوری رو اینستاگرام ممنوع می‌کرد و اون اکانت رو ساسپند می‌کرد. این سابقه عظیم در این وجود داره. حتی جمهوری اسلامی تونسته بود در شرکت هایی که در داخل این مجموعه کار نظارت بر محتوا رو انجام میدن هم نفوذ پیدا بکنه. این مسائل در مجموع در کنار هم باعث شده که بگیم که روندی که شرکت متا طی کرده تا به امروز روند جالب توجهی بوده و امیدوارم که به هر حال باز نشه این اکانت یا به جنبه های مختلفش دقت بشه و صرفا اون چیزی که ما میگیم لابی جمهوری اسلامی در سیلیکون ولی باعث بازگشت این اکانت به شبکه اجتماعی نشه.
مهدی صارمی‌فر بود، پژوهشگر عرصه دیجیتال ساکن کانادا، در رابطه با مسدود شدن حساب‌های کاربری رهبر جمهوری اسلامی در اینستاگرام.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب در اینجا فرصتی هست تا بشنویم برخی از پیام‌های صوتی مخاطبان رادیو فردا رو در رابطه با مسائل مختلف.
اینا نزدیک انتخابات و از اون رهبر بی وجدان و دروغ زن گرفته تا کسانی که میخوان رأی بیارن، حالا شروع کردن به پوشش اجباری رو یکمی شل گرفتن. مردم نباید گول بخورن، اینا همشون دروغگو و حق بازن. ببینید الان اون رئیس جمهوری قبلی رو رد صلاحیت کردن، همه اینا دستشون با همه این فیلم ها و ریاکاری و دروغزنی و سیستماتیک از اون بالا تا پایین.
تجربه نشون داده طی این نوسانات قیمت بالا خواهد رفت. این یک حقیقت، ارزش پول ما هر روز داره پایین تر میاد و سفره های ما هر روز داره کوچک تر میشه. با شمایم هموطن عزیز، دقیقاً بله با خود شما. چند وقت شما گوشت سر سفرت نبردی؟ طبقه پایین داره ضربه میخوره. باید فکر اساسی کرد. بالاخره ما اینجا خونمونه، کشورمون داریم زندگی میکنیم، بچه هامون باید اینجا بزرگ بشن. هموطنان عزیزم قربونتون برم، مسئولیت پذیر باشیم. امروز فکر خودمون تنها نباشیم، بگیم نه مرگ برای همسایه است. نه عزیزم، در خونه من و شما رو هم خواهد زد. این وطن رو دوست داشته باشید. این انتخابات انتصابات پیش رو، نماینده شهرمون رو نمیشناسیم، چه برسه بخواد بره. وعده هاشون مطمئن باشین دروغه، نمیتونن کاری بکنن. وقتی که پول ها داره در کشورهای دیگه خرج میشه، سوریه، فلسطین، عراق، چیزی برای مردم ما نمیمونه. ای وسط
خواستم این باخت این تیم ملایی، نه تیم ملی، تیم ملایی حکومتی رو تبریک بگم به کل مردم ایران. یه مش بازیکن پاچه خار، یه مش اون یکی پیرنش میذاره بالا، نمیدونم عکس خامنه ای نشون میده و اینا که میبینم خدام همش میزنه تو سرشون. با این همه تجربه اینا هر کشور این بازیکن رو داشت قرار اصلا جام جهانی هم شاید میومد فینال. اینا همش تنها نتیجه از این فوتبال دیدن حذف تو جام جهانی، تو جام ملت‌های آسیا، تو فلان جا همش حذف، همش حاشیه گند زدن، حاشیه توپ و توت آسمون و ستاره ها زدن، حاشیه دعوا، زد و خورد، درگیری با داور، زد و خورد با بازیکنهای حریف، همین نتیجهشون بوده.
در رابطه با باخت تیم ایران اصلا میگیم تا موقعی که این آقای تاج مامور امنیتی معروف سپاه پاسداران مافیا سر کار تو فدراسیون ایران و این مربی درپیتی بی سواد قله نوعی امیر قله رفیق امیر آقا فرزانه چاوکشا و لاتای تهران، اینا سر کارن و تو فوتبال ایرانن، ایران تا 100 سال دیگه هم رنگ فینال رو نمیمیده. البته نحوست و نحسی این آخوندهای شالاتان و متظاهر دروغگو بیدین هم تأثیر داره و تا مردم ایران بدونن تا موقعی که این آخوندها سر کارن، این بیدینای متظاهر دروغگو هرگز فوتبال ایران به هیچ جا نخواهد رسید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00 4202 2112 2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب بریم سراغ جشنواره فیلم فجر. پنجشنبه شب در هشتمین روز برگزاری این جشنواره سرانجام اسامی داوران این رویداد اعلام شد. این اتفاق در تاریخ برگزاری جشنواره فجر بی سابقه بوده و میتونه که نشانه دیگری از شرایط غیر معمول این رویداد سینمایی باشه که زمانی از اون به عنوان مهمترین اتفاق فرهنگی و هنری در ایران پس از انقلاب اسلامی نام برده میشد. بابک غفوری آذر گفتگویی داشته با علی مصلح روزنامه‌نگار سینمایی ساکن ترکیه و از او درباره شرایط غیر معمول دوره اخیر جشنواره فجر پرسیده.
شاید این انتظار بود که خب پارسال به دلیل اون در واقع درخواست‌های گسترده تحریم جشنواره فجر و اینکه هنوز سرکوب مردم و بخشی از سینماگران تازه بود چنین مخفی کاری‌هایی می‌کردن، ولی امسال همین کار رو می‌کنن. من به نظرم جشنواره فجر همچنان زیر سایه اعتراضات 1401ه. فقط همین مخفی کاری درباره معرفی داوران بخش داخلی و بین‌الملل نیست. شما نگاه کنید وقتی میگیم زیر سایه، همچنان چهره های مشهور سینمایی، اونهایی که حتی فیلم دارن تو جشنواره، منظورم بازیگرانه، شرکت نمی کنن در نشست های جشنواره. شاید شاخص ترین فیلمی که حالا مثلا ستاره های سینما داشت فیلم سروش صحت بود که یک بازیگرش هم نبود. حالا این فیلم بخش خصوصیه، ما روز اول جشنواره دیدیم فیلم تولید شده در بنیاد روایت فتح هم بازیگرانشون هیچ کدوم نیومده بودن. اینها همه نشانه های اینه که برخلاف اون چیزی که اعتقاد دارن و یا حداقل اعلام میکنن، خودشون هم میدونن که جشنواره فجر به چه شکل و روزی افتاده و به چه حال و روزی دچار شده که حتی با استانداردهای نامنظم برگزار شدن جشنواره فجر در این 42 سال هم دیگه این اتفاق ها بی سابقه است. اگر پارسال که بی سابقه بود کاملا، الان ولی من فکر میکنم که جالبیش اینه که کسی هم واکنش نشون نمیده. یعنی برای سومین دوره پیاپی سیمرغ فیلم منتخب تماشاگران هم اهدا نخواهد شد، کسی هم خیلی پیگیر ماجرا نیست. یعنی در واقع جشنواره فجر به نظرم داره اون نیمچه اهمیتی رو هم که داشت مثلا در اواخر دهه 90 کاملا از دست میده و به نظرم اعتراض های 1401 هم به عنوان کاتالیزور کاملا این قضیه رو تشدید کرده.
و محصولاتی که داریم میبینیم، فیلم هایی که در این جشنواره داره نمایش داده میشه، چه مقدار نماینده کلیت سینمای ایرانه؟ چون کاملا به نظر میرسه که سینمای ایران داره دو بخش میشه، یک بخش که نوع دیگری از فیلم ها رو میبینیم عموما در خارج از ایران داره نمایش داده میشه در دو سال اخیر، و یه بخشی که الان تو این جشنواره فجر و دوره گذشته دیدیم و نسبتش هم با مخاطب خیلی قابل توجهه.
در واقع من اینجوری بگم که نه تنها نهادها و ارگانهای حکومتی مثلا هر کدوم اختصاصا یک سری تولید دارن و جشنواره فجر پارسال و امسال تبدیل شده به ویترین این نهادها، بلکه کار به جایی رسیده که یک تعداد دیگه محصول مشترک همین نهادها هستن. یعنی این نهادها با یک سری مثلا سازمان اوج دو فیلم داره که کاملا محصول خودشه، دو فیلم هم با مشارکت نهادهای دولتی دیگه داره. یعنی اساسا سینما ایران کاملا از هم پاشیده، بخش خصوصی دیگه عملا وجود خارجی نداره. این چند فیلم در واقع که میبینیم تو جشنواره هست به اسم بخش خصوصی، اغلبشون هم یک امیدهایی هنوز مثلا به گیشه و اکران دارن که تونستن ساخته بشن. ولی شما نگاه کنید اون چیزی که 14 جمهوری اسلامی تبلیغ میکرد، سینمای اجتماعی، کاملا به نظرم از بین رفته و ما در اکران سال 1402 هم این رو البته دیدیم. ما یعنی در واقع گرایش اصلی در داخل در فضای رسمی شده فیلم‌های کمدی عامه پسند و فیلم‌های ارگانی سفارشی، و تو جشنواره فجر امسال سعی کردن با نمایش مثلا 3-4 تا از این فیلم‌های کمدی بگن که خب حالا ما به اینم می‌پردازیم. ولی فکر کنم دلیل اصلیش اینه که به اندازه کافی فیلم ارگانی نداشتن که در مثلا 32 تا فیلم برای بخش مسابقه سینما ایران و مسابقه نگاه نو داشته باشن. و این دقیقاً نقطه مقابل این سینمای زیرزمینیه که ما میبینیم هی مدام داره شکوفاتر میشه. یعنی به نظرم بعد از اون ماهای اولیه که تک و توک فیلم ها اومدن بیرون در فستیوال ها، حالا میبینیم این فیلم ها هم نه فقط حضور دارن در جشنواره بین المللی، بلکه دارن جایزه میگیرن. و حالا چیز بعدی هم جشنواره برلینه که فیلمی که در داخل ایران با پروانه مصداق صادر شده حالا اون قواعد رو رعایت نکرده. به نظرم کاملا اون فضای قطبی که در جامعه ایران شاهدش هستیم در سینما هم انعکاس پیدا کرده.
علی مصلح بود، روزنامه‌نگار سینمایی ساکن ترکیه، در رابطه با جشنواره فیلم فجر. این نکته را هم اضافه کنم که قرار بود نامزدهای این دوره از جشنواره فجر روز 20 بهمن امروز عصر اعلام بشه که اون هم به تعویق افتاد و قراره که 21 بهمن اعلام بشن. سپاسگزار از همراهیتون با مجله نیمروزی رادیو فردا. وقت بخیر.